سطر پنجم،
نفی ایمان دل بخواهی و گاه گاهی.
این مسئله ها در زمینه بحث درباره ایمان مسئله ایست مهم که تعهدات یک فرد مؤمن گاه گاهی و دل بخواهی نیست. اینجور نیست که اون کسی که میخواهد خود را مؤمن قلمداد بکند، هر جا که نفع و سود و بهره شخصی تجاوزکارانه خودش ایجاب کرد این مؤمن باشد، هر جا به نام ایمان و به تظاهر به عمل توانست به خر مراد سوار شود، اسم از ایمان و عمل بیاورد. اما در اون مواردی که ایمان و عمل برای او سود شخصی، سود متجاوزانه و متعدیانه تولید نمی کند، از نام اسلام و نام ایمان و از عمل به تعهدهای ایمانی روگردان باشد. اینجا ما این صفت رو که در قرآن به صورتهای گوناگونی مورد تعرض قرار گرفته است به نفع طلبان نسبت دادیم. گفتیم نفع طلبان این گورند، همه مردم دنیا نفع طلبند. کی هست که طالب زیان خود باشد؟ منظور ما از نفع طلبان اون کسانی است که برای نفع شخص خود حاضرند منافع دنیایی رو فدا کنند، نفع طلبان متجاوز. سیره اونها اینه که ایمان و عمل رو تا اونجا میخواهند و دوست میدارند که به سود شخص اونهاست. با نام ایمان و تظاهر به عمل میتوانند بهره‌ای کامی ببرند. اینجور افراد از نظر اسلام مؤمن نیستند. آیه قرآن صریحا اعلام میکنه که اینها ایمان ندارند. ما بنابراین در بحث در زمینه ایمان که یکی از اولین ترین مباحثی است که در سلسله شناخت فکری اسلام باید مطرح می شد و شد، به این نتیجه هم رسیدیم که اگر ایمان همراه با تعهد است، اگر ایمان بدون تعهد، بدون احساس مسئولیت، بدون انجام دادن تعهدها و به تعبیر قرآن بدون عمل صالح ایمان نیست و نتایج ایمان بر ایمان مجرد و خشک و ذهنی مترتب نمی گردد، علاوه بر این، این حقیقت دیگر هم باید مورد نظر باشد که تعهد همیشگی و همگانی است. اون کسی که مؤمن است و می خواهد مؤمن بماند و از ثمرات مؤمن بودن بهره ببرد، در مقابل همه احکام خدا باید احساس تعهد کند و در همه جا باید احساس تعهد کند. اون کسی که معتقد است ایمان به خدا و ایمان به رسالت تعهدی می آورد، اون تعهد این است که همگان بنده خدا باید بشوند و من تا اونجا که میتوانم همه رو بنده خدا باید بسازم، ایمان به پیغمبر و شهادت به این که من مقر به رسالت پیامبرم، این تعهد رو می آورد که دنبال پیامبر و در راه او حرکت بکنم. اگر من به این معنا مقر و معترفم، اگر این تعهد رو قبول دارم، دیگه معنا نداره که اون وقتی که مواجه می شدم با یک پدیده کوچک که برخلاف مشی پیامبریست، برخلاف راه پیامبر خداست، در مقابل اون رگهای گردنم رو اونچنان پر کنم، مشتهامو اونچنان گره کنم، واقعا نمایش یه مسلمان. اما وقتی در مقابل با یک پدیده بزرگتر ولی پردرد سرتر که باز در خلاف مسیر و جهت نبوت و رسالت هست، اگر روبرو شدم مسئولیتم رو فراموش کنم. و اسد علی و فی الحروب نعامت، ما با ضعفا شیری، به آدمهای بد ولی کم بد مثل شیر نر می‌دوری، اما با بدهای بزرگ، با بدهای بد آفرین اصلا حالت ستیز نداری. اصدون علیه و فل حروب نهامتو یه شعر عربی سو به عنوان مسئله سائر به کار میره، میگه با ما که میرسن شیرن توی جنگ ها که با دشمن های گردن کلفت شمشیر به دست مسلح رو میشن چطور مردن. چطور مرد با کسی جنگ داره، چطور مرد چنگ و دندان داره. موسمی نیست تعهد، گاه گاهی نیست تعهد، نسبت به زمانی نه زمان دیگر نیست، نسبت به شخصی نه شخص دیگر نیست. تعهد همگانی و همه جایی و همیشگیست. قرآن کریم از یهود نام می آورد، اون کسانی که یک جا می گفتند باید برادران ما، منظورشون یهودی هاست، همچون عزیزانی محفوظ بمونند، اون جایی که پای منافع شخصیشون به کار می آمد همین برادران رو در جنگ ها می کشتند و اسیر می گرفتند و می فروختند و پولش رو می خوردند. قرآن در مقام توبیخ با بنی اسرائیل می فرماید افتؤمنون به بعد الکتاب و تکفرون به بعد. به بعضی از دین ایمان دارید، به اون جاهای بی درد سر راحتش مؤمنید و متعهد، به مرد دیگر از دین بی ایمانید، بی عقیده اید. مگر میشه اینجور چیز؟ مگر میتوان تفکیک قائل شد میان دو سخن و دو فرمان که هر دو از یک مبدع و یک نکته سر می گرفته است؟ وعده هایی هم که برای ایمان و مؤمنین داده شده مال اون ایمانه نه مال این ایمان. اگر گفتن مؤمنین پیروزند، اون چنان مؤمنین رو گفتن و پیروزند قطعا. اگر گفتن دست خدا همراه مؤمنانه، یعنی همراه اون چنان مؤمنانیست. اگر گفتن طبیعت با مؤمن همکاری و همراهی می کند، با اونجور مؤمنی گفتن نه با مثل من و شما. پس ما کمترین فایده ای که از این بحث می بریم اینه که اگر دیدیم ایمان ما دارای آثار و خواص و بشارتهای ایمانی نیست، بشارتهایی که قرآن و خدا برای مؤمنین دادن نیست، وقتی اینو دیدیم تعجب نمی کنیم، چون می فهمیم که اون ایمانی که اون همه نویدها براش داده شده اینها نیست. البته فردا در زمینه نویدهایی که برای ایمان داده شده است با یک سیر و تتبع قرآنی یه بحثی داریم که انشاءالله عرض خواهیم کرد. حالا این آیات رو ترجمه کنم، گوش کنید. و یقولون آمنا بالله و بالرسول، میگویند ایمان آورده ایم به خدا و به پیامبر و اطعنا و فرمون برده ایم. این ادعاها رو میکنن که ادعا کردنش آسانه، اما ثم یتولى فریق منهم من بعد ذلك، پس از این ادعا گروهی از آنان رو برمیگردانند. وقتی که رو برگردوندن صحبت از کفار نیست ها، صحبت از مرتدین نیست که یه حقار میکنن از عالم اسلام خارج میشن بیرن، نه، صحبت از همین مؤمنین معمولی داخل جامعه هاست، جامعه های اسلامی. بعد در داره اینها می فرماید و ما اولئک بالمؤمنین، نیستند اینان مؤمنان، مؤمن نیستند. انما کان قول المؤمنین، اما مؤمنین چه جورند؟ مؤمنین اینجور نیستند. ببینید فرهنگ قرآنی اینا، قرآن لغت معنی داره، فرهنگ اختصاصی داره. مؤمن در اصطلاح قرآن به این معناست که داره اینجا بیان میکنه. انما کان قول المؤمنین، همانا بود سخن مؤمنان، اذا دعوا الى الله و رسوله، چون فراخنده شدند به سوی خدا و پیامبرش، لیحکم بینهم، تا خدا و پیامبر میان آنان قضاوت بکند. سخنشان این بود ان یقولوا، که گفتند سمعنا و اطعنا، شنیدیم و فرمان بردیم. درد کردم شنیدیم یعنی فهمیدیم، نه بگو شنیدیم. شنیدیم یعنی نیوشیدیم. اصطلاح سمع او القى السمع و هو الشهید، سمع و شنوایی در قرآن در موارد بسیارش که دیشب اتفاقا در حین مطالعه قرآن فقط به مورد دیگرش برخورد کردم و البته یادش نکردم چون زیاده، به معنای فهمیدنه، نه به معنای شنیدن با گوش با این جاره و عضو خاص، بلکه به معنای فهمیدنه. اینا میگن ما فهمیدیم، یعنی آگاهانه مؤمن شدیم، همون بحثی که در دوری قبل کردیم که ایمان باید آگاهانه باشه. سمعنا و اطعنا، پس از اون که ایمان آوردیم آگاهانه، اون وقت اطاعت هم مزیدیم. اولئک هم المفلحون، اینهایند به مطلوب دست یافتگان. فلاح یعنی موفقیت، پیروز شدن و به هدف و مقصود دست یافتن. البته معنای رستگاری یعنی رستن، رستن هم در بعضی از لغات آمده، اما غالبا فلاح که برای مؤمنین میاد با همین معنایی که ما حفظ کردیم که معنای معمولی لغت هست متناسب تره. اولئک که هم المفلحون، آنانند اون کسانی که به هدف و مقصود دست یافتند. و من یطع الله و رسوله، اون کسی که اطاعت کند خدا را و رسولش را. و یخشی الله، و از خدا بیم برد و یتقه و از او پروا کند. اولئک هم الفائزون، آنهایند به منظور و مقصود دست یافتگان. فوزن به همین معناست.